آلیس برای خانواده.
ساعت 23. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. نخستین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور نسبت به سایرین بالاتر و این موضوع به دغدغه‌ای برای خانواده‌ها تبدیل شده است، بر لزوم آسیب‌شناسی علل عدم جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار تاکید کرد و گفت باید برنامه ای منسجم و دقیق برای حل این مشکل و امکان جذب فارغ التحصیلان به بازار کار تدوین شود. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه جهتگیری آموزشی در کشور باید به سمت تربیت نیروهای حرفه‌ای و کارآمد سوق پیدا کند افزود، با وجود تعداد فراوان مراکز آموزشی و دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده، به دلیل فقدان مهارت‌های لازم در فارغ التحصیلان امکان جذب این افراد در بنگاه‌های اقتصادی فراهم نیست، ضمن آنکه بنگاه‌های اقتصادی نیز ترجیح می‌دهند به جای پرداخت حقوق بالا به افراد تحصیل کرده، از افرادی که مدرک تحصیلی پایین تری دارند اما دارای مهارت هستند استفاده کنند. سخنگوی قوه قضاییه گفت رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است. غلام حسین اسماعیلی در نشست خبری افزود شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. حتی پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعبه ویژه اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت در پرونده سیل اخیر افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده تشکیل شد و از برخی افراد نیز تحقیقات انجام شده است. اسماعیلی همچنین از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد. و نزار زکا به درخواست میشل اون و با وساطت سید حسن نصرالله آزاد شد و عصر امروز به بیروت رفت. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت جمهوری اسلامی ایران نزار زکا، شهروند لبنانی تحت بازداشت در ایران، را در چارچوب همکاری دو جانبه با لبنان و به منظور اظهار حسن نیت و تقویت پیوندها میان دو ملت آزاد کرد. کیوان خسروی تصریح کرد هیچ کشور سومی در آزادی زکا نقش نداشت و با توجه به نقش مهم و مؤثر آقای میشل اون در حمایت از جریان مقاومت در لبنان به درخواست وی پاسخ مثبت داده شد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من است. چه گویم چه گویم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
گرچه آتش و چراغی با خود دارم و نیز نور ستارگان و ماه و خورشید را، اما تا در برق چشمانت نگاه نکنم همه و همه چون شبی تاریک می نمایند. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. به ساعت 23 و 5 دقیقه و 30 ثانیه می رسیم و پارسیگویان برنامه بعدی رادیو ایران تقدیم شما.
تکرار بی تو آدم هست، هم نفسی بیزار بی تو زندگی.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
ما در دنیا در انستیتوی متحقات مولوی ما یه همایشی به عنوان مهاجرت معنوی مولانا برگزار کردیم.
من اعتراف میکنم که کوتاهی کردیم، باید بیشتر کار کنیم، خیلی اونجا مشکلات.
بنده فعلا دانشجوام، اگه برگشتم حتما. تو عراق خیلی از مراکز آموزش زبان فارسی داریم، اقبال خوبی داره، میبینم خیلی هم مثلا بعضی اصلا با سن بالا علاقه دارن که بیان اسم نویسی کنن، فارسی یاد بگیرن. حتما اگه شد تو یکیشون شاغل میشن.
البته یک ضرب المثل که خیلی رایجه اما خب یه ذره بنده داره، این که خرش از پل گذشت، که در زبان قرقیزی میگن ایشک اولایدن اوتو، یعنی میشه خر از گل گذشت، شبیه به کار بردن.
شهر دربند تنها شهر شیعه نشین روسیه است. از همون 1500 سال پیش تا این اواخر زبان فارسی یکی از زبانهای رایج این شهر بوده و آثار زیادی به زبان فارسی توی این منطقه وجود داره.
اول معانی به دل در افغانستان تقریبا 1.5 قرن حکم روایی مطلق بر تخیل و افکار شاعران افغانی داشته.
درود به همه شما پارسی زبانان و علاقمندان به زبان پارسی، به ویژه شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان. در خدمت شما عزیزان هستم با رویدادهای فرهنگی هفته، و رویداد نخست فرهنگی هفته را آغاز می کنیم با کتابت بزرگترین شاهنامه جهان در هند. کتابت و تصویرگری بزرگترین شاهنامه جهان در هند با 285 صفحه و 75 5 تصویر بسیار زیبای مینیاتوری و پایان یافت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس مرکز بین المللی میکروفیلم نور در هند اعلام کرد پس از 4 سال تلاش مداوم، کتابت و تصویرگری بزرگترین شاهنامه خطی جهان به پایان رسید. مهدی خواجه‌پیری با تشریح جزئیات این اثر افزودند تمام مواد این کتاب از جمله کاغذ، جلد و حتی صندوقچه ساخته شده از عاج فیل دستساز هنرمندان هندی و ایرانی می باشد. ایشان وزن این کتاب را بدون صندوقچه آن 32 کیلوگرم گفتند و اعلام کردند این کتاب با اندازه 75 در 55 سانتی متر دارای 285 صفحه می باشد. بزرگترین شاهنامه جهان در 8 ستون نوشته شده است و 75 تصویر زیبای مینیاتوری دارد. استاد محمد امین ریاحی یکی از ادیبان و تاریخ نگاران و از شخصیت‌های فرهنگی معاصر ایرانی است که آثار پژوهشی در زمینه فرهنگ ایرانی، ادبیات پارسی، فردوسی و شاهنامه و حافظ و تاریخ ایران را دارا می‌باشند. ایشان در دوران تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از درس‌های نسل نخست استادان برجسته‌ای چون استاد بدیع زمان فروزانفر، ملک و شعرای بهار، عبدالعظیم غریب و عباس اقبال آشتیانی بهره گرفتند و همچنین در سالهای عمر گرانقدر خیش عهده‌دار چندین سمت فرهنگی از جمله تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آنکارا و ریاست بنیاد شاهنامه و عضو هیئت مؤلفان لغتنامه دهخدا و عرصه‌های دیگر فرهنگی بودند. 11 جوزا یا خرداد ماه زادروز شان هست که ما به همین مناسبت یادی از این استاد فرهیخته زبان و ادبیات پارسی کردیم. در برنامه‌های گذشته از نشست‌های مولانا پژوهی که در ایران و کشور ترکیه برگزار شده بود، گزارش‌هایی را آماده ساخته بودیم. این نشست‌ها بار دیگر در کشور ترکیه با حضور نمایندگانی از کشورهای پارسی زبان برگزار شده است. جناب دکتر تمیزال، عضو هیئت علمی دانشگاه سلجوق و همچنین رئیس مرکز مطالعات زبان و ادبیات پارسی این دانشگاه هستند که در این باره بیشتر برای ما توضیح دادن. ما این بخش رو با هم میشنویم و من در بخش دیگری همراه شما عزیزان خواهم بود.
سلام شنوندگان محترم رادیوی ایران، ما در روزهای 3 و 4 می سال جاری یه همایشی به عنوان مهاجرت معنوی مولانا برگزار کردیم. در این همایش از مؤسسه سروش مولانا، سرکار خانم مریم موسوی و جناب آقای دکتر مصطفی ملکیان هم خیلی همکاری کردند. از این بابت ایشون تشکر می کنم. این همایش که 2 روز طول کشید، از 7 نشست تشکیل شده بود و از کشورهای ترکیه، ایران، آذربایجان، بوسنی هرزگوین، جمهوری ترکیه کیپروس شمالی، هندوستان و بنگلادش، از افغانستان، تقریبا از 7 کشور 21 مولوی شناس شرکت کردند و در افتتاحیه برنامه از ریاست دانشگاه ما علاوه بر این اساتید پیشکسوت ها شرکت کردند و مهمانان ترکیه‌ای و خارجی در این همایش خیلی شرکت کردند و علاقه گذاشتند. به ویژه دانشجویان دانشگاه سلجوق و دانشجویان گروه زبان و ادبیات فارسی علاوه بر این دانشجویان کارشناسی ارشد انستیتوی تحقیقات مولانا در این همایش خیلی استفاده کردند، چون سخنرانان محترم که از کشورهای ذکر شده خیلی پرآور بودند، خیلی حرفه‌ای بودند، خیلی با مولانا آشنا بودند، آثار و افکار مولانا خیلی خیلی آشنا بودند، از این رو خیلی خیلی استفاده کردند. هم از شرکت کنندگان ترکیه‌ای و کشورهای مذکور، هم دانشجویان ترکیه‌ای و علاقه‌مندان ترکیه‌ای به مولانا، علاوه بر این سرکار خانم مریم موسوی خیلی تشکر میکنیم. ما به این طوری همایش ها میخواهیم که بین کشورهای جغرافیای اسلامی یک فرهنگ پولی ایجاد کنیم، یا الان که وجود هست باید این فرهنگ پولی را قوی تر کنیم. هدف ما این است که از این همایش ها بیشتر مردم و به ویژه کشورهای ترکیه و ایران، علاوه بر این کشورهای منطقه‌ای، به ویژه کشورهای منطقه‌ای هاورمیانه، بین خودشان دوستی، برادری، همدلی ایجاد بشود.
خدا بنده خدا بندان اسرار، زهی خورشید در خورشید خوبان محروب رقصند به سال شرخ دلگار، اگر خواهی عطای جاودانی ز عالمهای باقی ملک بسیار، از آن باده که ویرانی اوشم ز شمس قدیر دستان شمس حق و دین به سان و اشکار، خدا بنده خدا بندانه اصلا، زهی خورشید در خورشید انوار، عشق حسن تا خوبان محروب، عشق حسن تا خوبان محروب، رقصم در فسان چرخ دلگار.
در خدمت آقای دکتر حسن ذوالفقاری، استاد زبان و ادبیات فارسی و همینطور مدیر گروه آموزش فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هستیم. ایشون همینطور پژوهشگر فرهنگ عامه و ادبیات عامه و فولکلور هستند و آثار متعددی رو تو این حوزه منتشر کردن. آقای دکتر، از شما میخوام که در واقع پاسخ بفرمایید که یک معلم و آموزگار ادبیات عامه وقتی که یک متن رو برای آموزش انتخاب میکنه به چه وجوهی از اون متن باید دقت کنه؟ تا کجا دامنه این متن رو باید مطرح کنه، آموزش بده؟ چون خب خودتون مستحضر هستید که زبان فارسی زبان چندلایه و پیچیده‌ای هست و هر چقدر ما بخواهیم درباره لایه‌های مختلف این زبان حرف بزنیم باز هم جا داره، ولی خب حوصله یک فارسی آموز و نو آموز شاید چندان در واقع گسترده نباشه، فراخ نباشه که همه وجوه زبان رو بخواد یاد بگیره. ما تا چه حد مجاز هستیم که ابعاد مختلف یک متن رو آموزش بدیم؟
بله، خب وقتی که ما با یه متن روبرو هستیم، اولا خود این متن چند لایه داره، نیاز مخاطب هم چند وجه داره که به هر دو اینها توجه میکنیم و جمع این دوتا در واقع ما یه آموزش خوبی رو میخوایم ارائه بدیم. یک متن داستانی داریم. نمونه از یک متن داستانی رو فرض کنید که حالا من میخونم، ببینید چه لایه هایی در این متن نهفته است که ما باید این لایه ها رو نشون بدیم. میگه سر از یقه چرکین بیرون دوانده بود و اگرچه به حساب خودش ریش تراشیده بود، اما پشمهای زرد و سرخ خرمایی به بلندی یک انگشت از لابلای یقه پیرهن سر به در آورده و مثل کرمهایی که به مارچوبه گندیده افتاده باشد، پیرامون گردن و گلو در جنبش و اهتزاز بودند. از توصیف لباسش بهتر است بگذارم، ولی همینقدر میدانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته شده بود به قدر یک وجب خورده شده بود. چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم دور از هندوانه از جای کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. خب ببینید، این تیکه از همون کباب غاز هست. اینجا یه اشارات فرهنگی و داره که این شامل خیلی محدوده وسیع است. این اشارات فرهنگی میگم مثلا حتی نام بردن از لباس، مثلا یقه، این یقه ممکنه این یخه هم بشنوه این زبان آموز، یقه یخه، و ما باید بگیم این یقه و یخه معادل چی هست، چه کاربردهایی داشته. اشیا که در اینجا ممکنه باشه، به اشیا باید ما بپردازیم، چون نباید ساده بگذاریم ازش. من یک بار در کلاس خیلی ساده، چون برای خودم آشنا بود، گفتم کوزه چشم هریسان پر نشد، چهار صدف پر دور نشد، قانه نشد. بعد همه واج می‌دونم که کوزه چیه، صدف چیه، می‌دونید؟ گفتم خب معلومه دیگه یعنی چی. بعد معلوم شد که کوزه رو من باید اصلا عکسش رو کشیدم تا نشون بدم کوزه چی هست اصلا در فرهنگ ما.
بچه در واقع عقبه‌ای داره در فرهنگ ما.
عقبه کوزه چیه؟ مردم کوزه رو کجا استفاده میکردن؟ بعد چند تا مثال راجع به کوزه براشون گفتم که کوزه‌گر از کوزه شکسته آب میخوره. بعد یه فرهنگ پشتش بوده و اینکه با کوزه ما چه کارهایی در بچگی با تیکای کوزه وقتی که دیگه کوزه میشکست باهاش بازی میکردیم. مثلا هفت سنگ بازی میکردیم. نمیدونم این کوزه وقتی که چهارشنبه آخر سال میشد توش یه سکه میریختن و از اون بالای مثلا پشت بام میندختن پایین، میشه کسی صدای میداد، شاید هم ترقای امروز بازمانده اما صدا باشه و بعد این سکش گیره یک کسی میامد. از همینجا یه ضرب المثل باز ساختن که آقا این کوزش سر ما رو شکسته، سکش گیره یکی دیگه آمده. میدونید؟ پس عقبه این کوزه خیلی جالبه که پس ببینیم وقتی وارد اشیا میشیم میتونیم در واقع یه مقداری بس بدیم موضوع رو. پوشاک، معماری، خوراک، آداب، سنن، باورها، تابوها، همه اینها این پس یه لایه. یه لایه دوم دیگه اصطلاحات و امثال و کنایات و کلیشه‌های زبانی که اشاره کرد. یه لایه سوم جنبه‌های مردم شناختی، جنبه‌های سیاسی، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های اقتصادی یه متن. این که مثلا لباس رو اینجوری در این متنی که من خوندم داره توصیف میکنه، نشان دهنده فقر اجتماعی مردم هست دیگه، که اینقدر یک شلوار رو میپوشیدن، مثل حالا یک بار مصرف، دو بار مصرف، چند بار مصرف نبود، شلوار رو در گذشته اینقدر میپوشیدن که زانو مینداخت و زانوهاش رو تشبیه کرده اینجا به دو تا هندوانه که زیر شلوار قایم کرده باشن. و بعد میتونیم بس بدیم که بعد فرهنگ پوشش و لباس و استفاده از لباس خیلی مقتصدانه و قناعت پیشه بودن مردم در این زمینه، چنان که مثلا یک کت رو در گذشته باش چند نفر دوماد میشدن،
چند نسل بلکه.
چند نسل دوماد میشدن. این یه لایه از میخوام این دو لایه دیگه رو میگم. یه لایه دیگری هم هست که خب به هر حال داستان اصلا نمیتونیم ازش چشم پوشی کنیم، اون لایه نماد پردازی داستان هست. چون به هر حال داستان نمیخواد یک سری حقایق رو، درست میخواد حقایق رو بگه، ولی زبان نمادین داره حتما. این جنبه های نمادین، طنز در همین داستان و وجوهش و چجوری طنز شکل میگیره، و اصلا طنزی که ما در زبان فارسی داریم طنز کلمات هست تا طنز نمایشی یا طنز حرکتی یا طنزای از این قبیل. یعنی چون زبان فارسی در واقع قناش بر همون زبان هست، طنزی هم که نویسندگان سعی کردن، طنز پردازان نویسنده ما درست بکنن، از همین منظر زبان هست، طنزای زبانی هست که ما چون خوب به معانی ضمنی، به معانی کنایی خیلی بیشتر از معانی آشکار توجه داریم برای حرف زدن، این طنز هم یک همچی کمکی میکنه. اینم یک بوده که اینجا با طنز رو بر این داستان نشون میدیم. و آخرین لایه راجع به آخرش دیگه، ببینید همون اولش نمیان بگیم این سبک رئالیسم، این سبکش نمیدونم فلان، یا نمیدونم این بلاحاظ نمیدونم دوره فلان، نه، ما اینها رو میگذاریم آخرین مرحله. یعنی از سطوح ساده تر
شروع میکنیم
تا به سطوح تخصصی تر برسیم. راجع به وزن میتونیم اگه شعر میخونیم براشون صحبت بکنیم، اگر شعر نو هست بگیم این شعر نو از تفاوتش با شعر سنتی کهن چی هست، نمیدونم. و راجع به مسائل تخصصی ادبی آخر سر صحبت گفت.
ممنونم آقای دکتر، در یک بخش دیگری باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود.
زبان فارسی بیشتر از اینکه زبان یک ملت باشه یا اینکه زبان یک جغرافیا باشه، زبان یک تفکر و اندیشه است. روزی دانشجویی سر کلاس از من پرسید که ما آخرش مولانا رو اهل کجا بدونیم؟ آیا مولانا اهل افغانستانه چون در بلخ به دنیا اومده؟ آیا ایرانیه به خاطر اینکه در تمام مسیر زندگیش از ایران عبور کرده؟ و آیا ترکه به خاطر اینکه در قونیه مدفونه؟ در جوابش گفتم به جای اینکه بفرمایید مولانا افغانه، ایرانیه یا ترکه، بفرمایید مولانا یکی از ستون شامخ ادبیات فارسیه.
زبان فارسی همون زبانی هست که حافظ با آن شعر میگفت و امروز ما در تاجیکستان با آن فال میزنیم یا تفعال میزنیم و افتخار میکنیم. و شما هم اشعار رودکی را در اینجا همچون توتیا بدینه میمالید. با این زبان ما خوشبختانه تمام افکار و اندیشه های خود را قادریم که بیان نماییم.
زبان پارسی در هند پویایی و شادابی افزونتر داشته است در روزگارانی از تاریخ ایران تا در این سرزمین، سرزمینی که خاستگاه زبان پارسی است. ساقی حدیث
Shake, shake, shake.